7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من محبوبه یوسفی با خبرهای این ساعت در خدمت شما هستم. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو پایتخت گفت در هفته گذشته 5 میلیون مسافر با مترو تردد کردند. آقای نوبخت افزود آمار مسافران مترو با لغو طرح ترافیک نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در برخی از خطوط 5-10% بیشتر هم شده است. وی گفت خط 1 مترو به دلیل قرار گرفتن در مسیر مراکز اداری، مالیاتی، بازار و دادگاه‌ها شلوغ‌ترین خط محسوب می‌شود و بعد از آن به ترتیب خطوط 2، 4 و 3 شلوغ‌ترین خطوط مترو هستند. اجرای طرح مشترک پلیس راهور با تاکسیرانی آغاز شد. رئیس پلیس راهور تهران با حضور در جمع گشت‌های مشترک در محوطه ستاد پلیس راهور فاتب گفت این طرح به منظور برخورد با مسافربرهای شخصی و تخلفات حوزه مسافربرها عملیاتی شده است. سردار حمیدی افسود یکی از مشکلات ما در حوزه ترافیک حضور مسافربرهای شخصی در پایانه‌ها، معابر و میادین است که این مسافربرها به حمل و جابجایی مسافران به طور غیرقانونی می‌پردازند. وی افسود امید است این طرح به روانسازی ترافیک کمک کند و رضایتمندی شهروندان حاصل شود. محققان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به ساخت رباتی شدند که برای راه رفتن به کمک افراد کمتوان می آید. این ربات حتی به بیمارانی که از ناحیه پا فلج شدند توانایی راه رفتن می دهد. قیمت این محصول 1/4 قیمت نمونه خارجی است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با 72180 واحد کاهش به رقم 1,903,259 واحد رسید. خانم مصطفی، کارشناس بورس اوراق بهادار:
ارزش کل معاملات به رقم بیش از 91600 میلیارد ریال رسیده. 7042 میلیون انواع اوراق بهادار طی 943738 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفته. شاخص کل بورس با 72180 واحد کاهش به رقم 1,903259 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم با کاهش 10818 واحدی روی رقم 501185 واحد نشست. شاخص قیمت با 18961 واحد کاهش روبرو شد و 499982 واحد بود. در بازار اول رقم شاخص به 1,368,122 واحد رسید که 58811 واحد کاهش داشت و شاخص بازار دوم با کاهش 121455 واحدی به رقم 3,942,082 واحد بالغ گردید. شاخص صنعت در این روز روی رقم 1,686,180 واحد نشست که 67,379 واحد کاهش داشت.
تولید و واردات سیگار بدون شناسایی رهگیری از اول شهریور ممنوع است. رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت شناسایی رهگیری به صورت برچسب یا چاپ روی بسته‌بندی‌های سیگار درج خواهد شد که شامل شناسایی رهگیری، بارکد دو بعدی و شماره سریال خواهد بود. آقای معروف‌خانی افزود تولید کنندگان سیگار به وظایف خود در خصوص اجرای طرح رهگیری آگاه هستند و وظیفه اصلی آنها تولید سیگار دارای شناسایی رهگیری و اظهار آن شناسه‌های رهگیری در سامانه جامعه تجارت است. و اوراق سلف نفتی فردا در بورس انرژی عرضه می شود. بورس انرژی اعلام کرد از فردا اوراق سلف نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت با عرضه اولیه بیش از 2 میلیون بشکه نفت به فروش می رسد. سررسید این اوراق 2 ساله خواهد بود و قیمت هر بشکه 944,622 تومان تعیین شده است. سود اوراق 19% و بدون پرداخت دوره‌ای محاسبه می شود. رئیس کمیسیون اقتصادی گفت اوراق سلف نفتی که فردا در بورس انرژی عرضه می شود با طرح دولت که در شورای عالی اقتصادی مطرح بود متفاوت است و به آن مربوط نیست. آقای پور ابراهیمی افزود دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه 6 توسعه و همچنین قانون بودجه سال می تواند نفت خام و معدنیات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. بسیار سپاسگزارم از توجهتان.
صدای شهر.
شانزده و سی و پنج دقیقه است. لطفاً پنج دقیقه با استودیو صدای شهر همراه بشید.
اینجا استودیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
میخوام از شما خواهش کنیم این موردی رو که وسط پیاده رو داریم میبینیم برای ما بفرمایید چیه.
پله های آهنی که وسط خیابون گذاشتن، وسط پیاده رو گذاشتن.
پله وسط پیاده رو
نمیدونم، والا این کانکس رو اومدن گذاشتن اینجا. حالا نمیدونم این کانکس مال چی هست. بغلش هم پله های آهنی که برن بالای کانکس. کانکسش دو طبقه است.
فرد نابینایی، یه کودکی بیاد این پله، این پله برخورد کنه یا کودک بره بالا، اون بالا سقوط کنه، چون حفاظی هم دیگه نداره.
خب این از من چرا میپرسید؟
از کی بپرسم؟
از اونی که این کانکس رو گذاشته.
اون کی گذاشته اینو؟
والا نمیدونم.
مجوز داره، یعنی شهرداری مجوز میده.
من نمیدونم، اصلا اطلاعی ندارم.
آخه شما میتونی یه دونه مثلا فرغون گوشه پیاده رو
میبرن؟ من نمیتونم، ولی اینا تونستن دیگه.
از این موارد خطرناک و خطرساز و حادثه ساز شهر تهران دیدی؟
تا دلت بخواد.
من که دلم نمیخواد.
نه، این اصطلاحه. اوه، تو خیابون داری میری یهو میبینی این آهنای جوی که وسط خیابونه، یا مثلا این
در اینا نیست.
حفاظای گردی که میبینن تو مثلا مخابره، یهو میبینی نیست. یهو میبینی نیست.
مگه شب باشه یا مثلا حواس نباشه؟
هیچی دیگه. اصلا میبینی نیست دیگه.
خب چه مدت نیست تا بخوام بیان جای
والا اون شما دیگه نمیدونم. من بارها و بارها دیدم اینو. من بارها و بارها از این کوچه‌هایی رد شدم. خیلی درست بوده. من به عنوانی که درست دارم رد میشم، یه افتادم تو چاله.
خودم افتادم.
خودم تا دلت بخواد.
خودم دلم نمیخواد آقا شما.
خب دیگه چیکار کنیم دیگه؟ چیکار کنیم؟
زیاد بی شما.
فراوان، فراوان.
بله، گزارش آقای حسینی رو شنیدین که با شهروندان عزیز انجام دادن و حتما موضوع رو حدس زدین و حتما خیلی موارد هست که شما الان میخواییم بهش اشاره کنید. بله، موضوع این نوبت از استدیو صدای شهر درباره ایمنی معابره. لطفاً با ما در ارتباط باشید تا ساعت 8:30 امشب به ما بفرمایید که به نظر شما ایمنی معابر شهر به عهده چه کسیه؟ شهروندان یا مسئولین یا هر دو؟ نقاط حادث خیز کجاست؟ شماره تماس های ما 88-82-301 شماره تلفنمون و 137-5-046 سامانه پیام کوتاه ما. اگر براتون جالبه که بدونید خلوتترین و شلوغترین خطوط مترو در این روزها کدام خطوط هستن، به این خبر توجه کنید. بنا به گفته فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو، خط یک به دلیل قرار گرفتن در مسیر مراکز اداری، مالیاتی، بازار و دادگاه‌ها شلوغ‌ترین خط مترو در این روزها محسوب میشه و بعد از اون خطوط 2، 4 و 3 هم پر رفت و آمد هستن و خلوت‌ترین خط مترو هم خط 6 که ممکنه به مرور آمار مسافرینش افزایش پیدا کنه.
ترافیک
و اما ما از استدیو صدای شهر مسیرهای پرترافیک این لحظه در شهرمون تهران رو به شما میگیم تا در صورت امکان مسیرهای جایگزین رو انتخاب بفرمایید. در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از خیابان بریانک تا تونل توحید ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید سلیمانی مسیر غرب به شرق از خیابان قنبرزاده تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. توجه بفرمایید در تونل نیایش مسیر غرب به شرق از ابتدای تونل تا انتهای تونل هم در هر دو مسیر امشب از ساعت 24 تا 5 صبح مسدوده. سپاسگزارم از همراهیتون. تا بخش بعد، بدرود.
صد ثانیه با کتاب.
نور زمین و نور ماه. ماه از خود نوری ندارد، نور خورشید بر آن میتابد و آن را منعکس میکند. زمین هم از روی ماه قابل مشاهده است، چون خورشید زمین را روشن میکند. شبها که زمین تاریک است، ما میتوانیم سطح ماه را ببینیم، زیرا خورشید سطح ماه را روشن کرده است. به نور ماه مهتاب میگوییم. وقتی شب روی زمین فرا میرسد، روز در ماه شروع میشود. برعکس، اگر ما روی ماه باشیم و در آنجا شب فرا رسیده باشد، از روی ماه زمین را روشن می‌بینیم، چون زمین نور خورشید را منعکس می‌کند. وقتی شب روی ماه فرا می‌رسد، روز روی زمین شروع می‌شود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب دائرة المعارف فضا. در این کتاب نوجوانان با جهان و منظومه شمسی آشنا می‌شوند. سیاره ها و قمرهایشان، سیارک ها، شهاب ها، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی و مانند اینها. در پایان کتاب هم اطلاعات مفیدی درباره موشک فضایی، شاتل فضایی، ایستگاه فضایی و نحوه زندگی در آن و زندگی فرازمینی آمده است. کتاب دائرة المعارف فضا نوشته امیلی بومن و ماری رنه گیوره با ترجمه مهناز عسگری را انتشارات مهراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف، عدد 6108 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
از شما دعوت می‌کنیم همراه باشید با ما و برنامه‌هایی که از پخش رادیو تهران تقدیم شما میشه.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده. در برنامه پیشین راز هزاره ها به نبردهای داریوش یکم هخامنشی در آغاز فرمانروایی و شرح تلاش‌های او در فرونشاندن شورش‌ها پرداختیم. داریوش در سپتامبر 522 پیش از میلاد با پیروزی بر گئوماتا و شورشیان پس از او شاه ایران خوانده شد. این نبردها سال اول پادشاهی داریوش را به خود اختصاص داد و اما برگ دیگری از دفتر راز هزارها. اینک داریوش در پایان سال 521 پیش از میلاد با پیروزی بر ارخه در بابل در سراسر شاهنشاهی کوروش مالک الرقاب بود و باید که دیگر کسی به فکر شورش و برخاستن بر ضد او نمی افتاد. تنها آرام کردن سرزمین دوردست سکاها و ساتراپی ستگوش که در حوالی پنجاب امروزی قرار دارد در برنامه کار او قرار داشت. نخست به طور غافلگیر کننده ای یک بار دیگر برای سومین بار به رغم توجه ویژه داریوش در ایلام شورش شد. پیداست که ایلامی ها با سابقه طولانی و کهن خود در فرمان روایی مستقل به آسانی نمی توانستند اطاعت از هخامنشیان را بپذیرند و سکوت آنها در 3 سال غیبت کمبوجیه شگفت‌انگیز است. شاید هم باید بپذیریم که پیروزی کوروش بر ایلام و بین النهرین چنان سهمگین بوده است که ایلامی ها را چند سالی از هوس فرمانروایی مستقل انداخته بوده است. ایلامی ها در سال 520 پیش از میلاد شخصی به نام اتمعیتا را برای شورش بر ضد داریوش به رهبری خود برگزیدند. در متن بیستون گزارش پیروزی داریوش بر 2 شورش نخست ایلامی ها کمی متفاوت از شرح دیگر پیروزی های اوست. شورش اول تنها با اعزام 1 پیک فرو می کشد و در شورش دوم خود شورشیان سرکرده خود را از پای در می آورند. این احتمال وجود دارد که داریوش به مقتضای سیاست رویدادهای در پیوند با ایلام را برای بی‌اعتنایی به ایلامی ها کمرنگ تر جلوه داده باشد. می بینیم که داریوش در این شورش سوم نیز نیازی ندیده است که خود شخصا وارد میدان شود. او از همان بابل پدرزن خود گبریاس را مأمور فرونشاندن شورش سوم ایلام کرد. اتمعیتا از طرف گبریاس سرکوب و دستگیر شد و سپس به فرمان داریوش کشته شد. این بار نیز داریوش به تاریخ سرکوب شورش ایلام اشاره نمی کند. اما پروفسور والتر هینتز، ایرانشناس آلمانی، تاریخ این سرکوب را در بهار 520 پیش از میلاد می داند. جالب توجه است که در این سرکوبی برخلاف معمول مردم ایلام متهم به این می شوند که اهورامزدا را پرستش نمی کردند. نبود نگاره اتمعیتا در بیستون می تواند نشان از ناچیز بودن یا ناچیز انگاشتن شورش او داشته باشد. اینکه شاید در این موقع طرح نگاره بیستون اجازه افزودن نقش اتمعیتا را نمی داده است نپذیرفتنی است، چون پس از سرکوب شورش سکونخا، سکایی تیز خود که سال بعد انجام گرفت، تصویرش در نگاره بیستون به عنوان نفر آخر جاودانه شد. و اما یکی دیگر از شورش‌های داریوش هخامنشی را در براندازی سکایان که سرکرده آنها شخصی به نام سکونخا بود بررسی می‌کنیم. داریوش در بیانیه خود اشاره‌ای به شورش و نافرمانی سکاها و سرکرده آنها سکونخا ندارد، اما آنها نیز مانند ایلامی‌ها به اتهام بیدینی سرکوب می‌شوند. پس از آن راهی سکائیه شدم که خودهای نکتیز دارند. سکاها پیش از من دور شدند. چون به دریا رسیدم با همه سپاه به آن سوی دریا رفتم. سکاها را بسیار زدم. سرداری را گرفتم. او را دست بسته نزد من آوردند. او را کشتم. سردار آنها را که نامش سکوخه بود گرفتند و به نزد من آوردند. و من کس دیگری را که میل داشتم به سرداری آنها برگزیدم. آن سکاها بی وفا بودند و اهورامزدا را نمی پرستیدند. به خواست اهورامزدا هر طور که میل من بود با آنها رفتار کردم. بعد داریوش می گوید آنکه اهورامزدا را بپرستد زنده یا مرده او رستگار خواهد شد. و اما داریوش به دنبال خوابانیدن شورش هایی که پیندرپی در سال 1 فرمانروایی او برپا شده بود اینک به فکر غرب افتاد. با فروپاشی فرمانروایی اورارتو به دست آشوریان و مادها توجه مخصوص ایرانیان به آسیای صغیر آغاز شده بود، اما کوروش با گشودن لیدی نزدیک به 2000 تا برآمدن اسلام سبب درامیختن تاریخ ایران با سرنوشت آسیای صغیر شد. در حقیقت با سقوط امپراتوری افسانه‌ای کرزوس، آسیای صغیر و بخشی از یونان هرگز نتوانستند خود را از پیوند بهنجار یا نابهنجاری که با ایران خورده بودند برهانند. ارمنستان و فلسطین و کمی پایین‌تر بین النهرین نیز که بر سر راه ایران به غرب بودند، خود به خود به پیش قراولان 2000 درگیری بدل شدند. شاید انتظار می‌رفت به سبب خیشاوندی نژادی و فرهنگی پیوندی این چنین، اگر نه ژرف‌تر، با شرق فلات ایران، با هند و آسیای مرکزی و در نتیجه با چین باشد. اما گویا شرایط جغرافیایی به چنین پیوندی امکان رشد نداده است. ما بیان که مستقیماً چیزی درباره تمایلات و سیاست خارجی داریوش بدانیم، با شناختی که از او داریم گمان می‌کنیم که او پس از پیروزی‌های پیاپی داخلی نمی‌توانسته است خود را در کشورگشایی از کوروش و کمبوجیه کمتر ببیند. پیش از هر چیز باید در آسیای صغیر نیز برتری بیچون و چرای او پذیرفته می شد و سپس سیاست گسترش شاهنشاهی دنبال می شد. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که به سبب ناچیز بودن منبعهای تاریخی موجود و گستردگی بخش بیرونی قلمرو شاهنشاهی از فلسطین تا دریای اژه، متاسفانه پرهیز از آشفتگی در این بخش از تاریخ هخامنشیان بسیار دشوار و حتی تا حدودی غیر ممکن است. برنامه پرداختن به غرب با سامان دادن موقعیت شاهنشاهی هخامنشی در فلسطین و تثبیت آن آغاز شد. برای تسلط بر آسیای صغیر و مصر، تسلط بدون چون و چرا بر پل ارتباطی سوریه و فلسطین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. هنوز هم به درستی معلوم نیست که چرا داریوش در میان ساتراپی های ریز و درشت و دور و نزدیک خود به ساتراپی مستقل فلسطین اشاره نمی کند. اما گفته شده است عرب های جنوب فلسطین به سبب کمکی که به کمبوجیه در هنگام حمله او به مصر کرده بودند، میزبانان ایرانیان به شمار آمده و از پرداخت خراج معاف شده بودند. برخلاف درون شاهنشاهی که غلبه بر آن یک سال و اندی وقت داریوش را گرفت، تحکیم قدرت و موقعیت در غرب و آسیای صغیر به آسانی انجام پذیرفت. به هنگام سرگرمی داریوش با شورش‌های داخلی، ارویتا که از سوی کوروش به ساتراپی لیدی گمارده شده بود، بیان که رسماً سر به شورش بردارد، با استفاده از آشوبها خودسرانه به هوای گستراندن قلمرو قدرت خود در لیدی و ایونی افتاد. داریوش که تازه از شورش‌های داخلی فارغ شده بود، در آغاز 520 پیش از میلاد با فرستادن پیکی ارویتا را نزد خود خواند. ارویتا که از گوشمالی خود در گمان بود، دستور داد تا پیک داریوش را در راه بازگشت دستگیر کنند و بکشند. داریوش میل داشت بیان که شخصاً وارد جنگ شود، ارویتا را تنبیه کند. بنابراین برای حل مسئله با یاران خود مشورت کرد. به گزارش هرودوت 30 نفر آمادگی خود را اعلام کردند و گفتند که حاضرند به تنهایی ارویتا را از سر راه بردارند. سرانجام کار به قرعه کشید و در نتیجه بغیه پسر ارتوند برای سرکوب ارویتا که در این هنگام از نیروی قابل ملاحظه برخوردار بود و علاوه بر این یک دسته 1000 نفری از گارد پارسی را در اختیار داشت برگزیده شد. در این هنگام سیلوسون برادر و جانشین قانونی پولیکرات نیز که نزد داریوش بود و دوستی او را جلب کرده بود، می توانست برای به دست آوردن قدرت فرماندهی حمله ای را از طریق دریا به ساموس در همان حوالی بر عهده گیرد. بقیه با تهیه فرمانهایی با مهر داریوش خطاب به ساتراپ ها، کارگزاران و پارس ها در اواخر سال 520 پیش از میلاد به لیدی رفت. او که می‌خواست از میزان فرمانبری نمایندگان مرکز به ویژه گارد پارسی حاضر در لیدی اطمینان حاصل کند، فرمانهای داریوش را جا به جا به مخاطبان آنها نشان داد. افسران پارسی که از داریوش فرمان یافته بودند تا از اطاعت ارویتا دست بردارند، بیدرنگ نیزه‌های خود را در پای بقیه بر زمین نهادند. سپس فرمانی رو شد که داریوش در آن از پارس‌ها خواسته بود تا ارویتا را بکشند. به این ترتیب ارویتا به جرم کشتن پولیکرات مجازات شد. پیداست که هدف از تنبیه ارویتا به گناه کشتن پولیکرات تسبیح قدرت در آسیای صغیر و در غرب دور قلمرو شاهنشاهی بود. بقیه پس از به پایان رسانیدن مأموریت خود با گنجینه سارد به شوش بازگشت. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقات.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقات.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا باقات یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
خانم اجازه، مامانمون گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
سر صبح همه دوره میزن، سر حال و سحر خیزن، یه روز شیرین رو میسازن
با مربای بیژن،
حال بالو و هویج و به و بالنگ
بیژن،
خوشمزه و طبیعی و خوش رنگ
بیژن،
مربای گل سرخ یا که توت فرنگی میسازی یه روز شیرین و قشنگی. شیرین لحظه های تو
بیژن،
زیر و رو میکنه حال تو
بیژن، طعم زندگی.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفیدبخت شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی من.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
سهم باقی بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باقی تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لاکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لاکی دو، لاکی دو،